تایم تخت کنداکتور برنامه و تمام برنامه ریزی هایی که پلتفرم می کرده برای سریال آماده شده. قبلیتر ما مشکلات زیاد داریم ولی حرف خوب بزنیم. الان واقعا نزدیک یک ساله که این تعامل فکر میکنم در بالاترین نقطه خودش به لحاظ واقعا محتوایی قرار گرفته و ما قبلتر رسمن استرس داشتیم برای اینکه بخواییم یک محتوایی رو بیاریم بالا و استرس بحث خود با کارگردان رو تهیه کننده به خاطر اینکه خب قصهشون آسیب میدید به لحاظ تصویر به لحاظ حقوق مخاطب که خب اتفاقای خوبی نمیافتاد و همه اینا خدا را شکر سال اخیر به نقطه خوبی رسیده و امیدواریم که همینطور این تعامل بیشتر بشه. در مورد حقوق اجتماعی و حقوق معنوی فرمودید، ما کلن کار میکنیم یک مجموعه که رضایت مردم داشته باشیم.
بله.
برامون یک تا صد اولین مسئله هست، یعنی اون که مخاطب از ما راضی باشه. بکنم هر کس تو هر حوزه کاری به این شکله، ولی خب ما این نقطه حساسیت بیشتری هستیم. بحث فرهنگی جامعه هست، بحث فرهنگی خانواده هست و سعی میکنیم که این اتفاق رو درست انجام بدیم، ولی قطعا بیراد نیستیم، قطعا بدون اشکال نیستیم و کل صنعت چهار ساله ایه در ایران و باید سمت پیشرفت تغییر کنیم.
انشالله.
اگر سوالی موردی هست
سلامت باشید. البته خب اگر بخوام خیلی دقیق تاریخ رو روایت بکنیم، شبکه نمایش خانگی از سال 88-89 کارش رو آغاز کرد، ولی به سبک وی او دی ها و به سبک سکوهای فعلی که برخط هست، بله حدوداً 5 ساله که ما با این زیستبوم آشنا شدیم و این زیستبوم تشکیل شده و در هر صورت از نظر حقوقی حدوداً 13 ساله که شبکه نمایش خانگی کارش رو آغاز کرده. خانم مصباحی، نظر شما در مورد مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که انتهای خرداد ماه به تصویب رسید در مورد اختیارات صدا و سیما و وظایف صدا و سیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر چیه؟
ببینید، من نظرم رو در قالب یه توییت هم گفتم. اکثر به نظر من اتفاق جدیدی نیفتاده. اصلا مصوبه بوده و بازخونی شده در اصل. یعنی مصوبه‌ای که از قبل هم راجبش صحبت شده و خب در موردش بحث و نظرات مختلف مخالف و موافقی هستش که خب میتونه تکلیف بشه، خیلی جاهاش میتونه خیلی جاهاش همراه‌تر عمل کنه، ولی اینکه برای ما به عنوان کسی که درگیره این اکوسیستم بوده اتفاق جدید و بزرگی نبوده. یعنی همون اتفاقی بوده که قبل‌تر هم ما بهش فاعل بودیم و داشتیم همکاریمون رو ادامه میدادیم. میگم در همون مسیر به تعامل بیشتری رسیدیم که خب قطعا توی بخش‌هایش بحث هست و بخش‌هایش اختلاف نظر هست و میتونه که با
آقای افراسیابی گویا نکته ای دارن.
نکته ای که دارم، ببینید اون اتفاق جدیده اون بحث بند 6 مصوبه است.
بله.
در حقیقت یک شورای سیاست گذاری تشکیل میده، اونجا نماینده ساز به اصطلاح خود رئیس محترم سازمان صدا و سیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عرض کنم به خدمت شما که نماینده حتی رؤسای قوا، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، 3 نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و 2 نفر به عنوان کارشناس رسانه حضور دارند و اونجا قوانین، ضوابط و آیین‌نامه‌هایی که نیاز هست در حقیقت در اون شورا تدوین میشه. فکر میکنم این خودش یه ظرفیت خانم مصباحی، زمینی که من حالا ابتدام که شما اومدید سلام عرض کردم خدمت شما و تشکر میکردم، بزرگوارید. به نظر من این یه ظرفیتی میتونه باشه که یه جاهایی ممکنه حتی خود شما در بخش خصوصی یک سری خلأهای قانونی و تقنینی وجود داشته باشه، چه در حوزه حمایتی که مورد انتظار بخش خصوصی است، چه در حوزه نظارتی که مورد انتظار بخش عمومی و در حد مردمی هست. من فکر میکنم اتفاق خوب در این مصوبه اینه که ما بتوانیم از این ظرفیت بند 6 استفاده بکنیم، ملاحظات بخش خصوصی رو ساترا در حد در نظر بگیره، از طریق ریاست ساترا به ریاست محترم سازمان صدا و سیما منتقل بشه که در اون کارگروه مد نظر قرار بگیره و به این شکل. و در حوزه نظارتی هم جایی که ما خلأ داشتیم، ببین من یه نکته عرض بکنم، اگر یک سک مثلا فرض کنید نماوا تا الان هر اثری تو یک سال اخیر پخش کرده مجوز داشته، خب خب حالا اگر یک کسی مجوز نگرفت و تخلف کرد، این هم حقوق مخاطب رو تضییع کرده، هم حقوق سکوهای دیگر رو. لذا اینکه ما بتوانیم در حوزه نظارتی هم به یک شفافیتی برسیم که اگر یک کسی تخلف کرد چه اتفاق قرار بیفته، این به نفع اون سکوی قانون مدار هم هست.
بله، در حقیقت دکتر بحثی که هستش اینه که تمام پلتفرم هایی که دارن الان کار میکنن، از خود ما که خب هولدینگ شاتله و اصولا بزرگترین سکسنده اینترنت کشوره در وقت خصوصی، و قطعا قانون گریزی نداره، قطعا بر راستای قانون حرکت کرده که دوام داشته، و خیلی از مجموعه دیگه که پلتفرم ها زیر مجموعه هولدینگ هستن همشون از این قاعده مستثنا نیستن. واسه همین بحثی که ما همیشه میکنیم اینه که ماها رو و پلتفرم ها رو به عنوان یک کارشناس حوزه فرهنگ ببینن و صحبت کنن، نه اینکه کسی که قدتر اینو ما داشتیم که اصلا خبری از هیچ قانونی نداره، از هیچ ممیزی نداره. من به شخص خودم وقتی محتوا رو میبینم کاملا حساسیت ها رو دیگه میشناسم به چه اتفاقی است. اگر از قبل‌تر ما این کار انجام میدیم و بعد ارائه میدیم،
درسته،
یعنی انقدر این مسئله دیگه کارشناسی شده و به هر حال هم خط قرمزا هم حدود مسائل دستمون اومده، ما خودمون دیگه که شما میفرمایید از یک سریال 6 دقیقه من از اینجا بهتون اضافه شدم یا 7 دقیقه کلن در طول سریال ممیزی خورده، این نشون دهنده اینه که گروه سازنده کار با فهم بر این که دارن چه کاری انجام میدن به کمترین آسیب رسوندن سریال رو. چون به هر حال این بحث هزینه سزینه هست، اینهایی که اتفاقایی که قبلا میافتاد خب اتفاقی بود که بخش خصوصی کار داره ساخته میشه، یه حد از یک دقیقه بسیار زیادی از کار هزم میشد و این به قصه آسیب میرسون، به هزینه که صرف شده آسیب جدی میرسون. همه اینا مسائلی بوده که در از این بر اصلا روایت قصه رو با همه قیمتی خراب میکرد. به همین حساب ما انتظار و توقعی که داریم اینه که تمام گروه های ویودی رو، خب الان داشت که دایی که توی بخش های مختلف ویودی هستن، آدم هایی هستن که این حوزه کار کردن، سالها توی این حوزه بودن، نه صرفا ویودی به حوزه فرهنگ کشور دارن کار میکنن.
بله، درست.
پس این اعتماده باید وجود داشته باشه به پلتفرما که اون کارشناسی که طبق همون معماری چیش که ما میفرماییم خود پلتفرم به عنوان یک نظر کارشناسی، نه صرفا تصویر پخش کننده، نظر کارشناسی محتوایی حضور داره. پس نظرش قطعا نظریه که هم حواشی رسانه‌ای شو در نظر میگیره، هم تولیدی شو در نظر میگیره، هم بخش سرمایه گذاری شو در نظر میگیره و تمام خط قرمزها و مسائل دیگه ای که هست.
ممنونم.
اینه که یه ذره با اون قسمتش رو با اطمینان بیشتری باید به سمت ویودیا برید.
ممنونم خانم مصباحی. البته با این ملاحظه میخوام مکالممون رو پایان بدم که خوشحالم بابت توجهتون و دغدغه‌مندیتون در مورد مباحث مرتبط با خانواده و نکاتی که فرمودین در مورد رعایت حقوق معنوی مخاطب. اتفاقا همین دیروز چون اشاره کردیم به توییتتون، من توییتتون رو که متاسفانه نخوندم ولی اگر خودتون الان قرائت بفرمایید خوشحال خواهم شد، یه توییت دیدم در مورد قسمت چهارم مگه تموم عمر شنتا بهاره، مجموعه جدید نماوا، که خب صحنه کاملا به نظرم خلاف اون قواعد مرتبط با اصول اخلاقی ما در خانواده و سبک زندگی اسلامی ایرانیه، که خب یکی از بازیگران مجموعه حدود یک دقیقه داره همینجوری میرقصه و خانم‌ها هم نظاره‌گرن و ساز و آواز، و حالا اون قسمت ساز و آوازش طبیعتا ما استفاده میکنیم و لذت میبریم، ولی اون قسمت رقصش من نمیدونم دقیقا با کدوم قاعده حالا چه ممیزی چه اخلاقی و فرهنگی ما سازگاری داره، و از این بابت درخواستم از سرکار و مجموعه مدیریتی و تولید نماوا اینه که قدری دقیق تر و با ملاحظه بیشتر نظارت بکنید و آثار انشالله تولید بکنید. اگر که فرمایشی دارید در خدمت.
واقعا ما خودمون بیشتر از هر چیزی اصلا جدای از بحث نظارت روی کارمون، ما نماوا یک امضایی داره و بعد بحث کیدش و کودکانش هست، اینجا انقدر محسوسیت روی اشعاری که استفاده میشه روی دیالوگ هایی که گفته میشه و تمام دوبله هایی که میشه. انقدر حساسیت وجود داره که فکر هر کسی که از بچه‌ای که توی پنل محتوایی ما هستن با این فرض که انگار فرزند خودشون برای زبان اشکای نماغا بشینه و برنامه ببینه این وزیفه قضیه دنبال میکنن. قطعا توی بخش های اصولا شاید حساسیت های بخش های مختلف فرق بکنه با هم، میزان حساسیت من و شما حتی امکان داره فرق بکنه، ولی خب این دستور کلیه هدف اینه که واقعا یه کار تراتمیز، یه کاری که واقعا بخش اینترتینمنت و سرگرمی خانواده با اصول درستش ارائه بشه جز اهداف اصلی ما هست. امیدوارم که حالا پیش موفق باشه.
ممنونم خانم مصباحی، تشکر میکنم از حضور شما. سلام ما رو به مدیرعامل محترم نما و دوستانتون در اون سکو و مجموعه برسونید و باز هم درخواستم از مجموعتون اینه که شما که اینقدر همراه هستید و اینقدر واقع بینانه ملاحظات رعایت میکنین، انشالله که قدری دغدغه‌های فرهنگیتون هم در نماوا ارتقا پیدا کنه و ما شاهد مجموعه های بهتر و قویتر قابل دفاع تری باشیم. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم.
سلام
باشید. امیدوارم که برنامه عالی پیش بره.
ارادتمندم. تشکر
میکنم.
خدا حافظتون. سلامت باشید. خب ما همراه بودیم با سرکار خانم آیدا مصباحی، معاون محترم سکوی نماوا. دور آخر صحبت هامون هست و میخواییم فرمایشات خانم آمره رو هم بشنویم. خانم آمره همراه ما هستید؟
همراهتون هستم و داشتم به دقت میشنیدم مطالب دوستان رو.
سلامت باشید. نکات پایینتون رو میشنویم.
والا من خدمتتون بگم که هیچی، همه استفاده کردیم از نقطه نظرات دوستان و فقط یه اسلاید میکنم راجع به آغاز و تولد نمایش خانگی 1379 بوده. من اینو ابتدای عرایزم گفتم، همین مطلب خاصی نیست، استفاده کردیم از
1379 یعنی همزمان با همون ویدیو کلوپ هایی که
نمایش خانگی با ظهور اولین شرکت تصویر دنیای هنر متولد
بله بله.
شد در ایران،
TDH.
بله آره. TDH تصویر دنیای،
آره لوگوی TDH و اون موقع
من فکر میکنم فیلمو رو که میدونم سال 93 در
ببینید شبکه نمایش خانگی که گفته میشه دو بود داره، یک بود بوده بالاخره DVDه که اون صورت تاثیر فراگیر نیست، خب و به این جهت هم در وزارت ارشاد بوده. وقتی میاد رو بستر فضای مجازی و میشه صورت تاثیر فراگیر، اینجاست که صدا و سیما ورود میکنه. هرچند همینجور که همه دوستانم اذعان کردن، بالاخره در حوزه سریال و برنامه تلویزیونی اون سابقه تاریخی که صدا و سیما داره هیچ جا نداره و بالاخره اصلا با تولد صدا و سیما خود به خود سریال و برنامه تلویزیونی وجود داره. و یه نکته هم که عرض بکنم و شاید خبر خوشی هم باشه که من توی این برنامه بدم دیگه، حالا اون بخش خود من چون خانم در مصباحی هم بخش از صحبتام نیمه تمامون، اینه که خدمتتون عرض میکنم طبق همین ارزیابی که اخیراً انجام شد در وزارت اقتصاد،
بله،
ساترا دو سه روز پیش نتیجه ارزیابی به اعلام شد، رتبه ششم رو در بین تمام دستگاه کشور در حوزه دقت و سرعت در صدور مجوز در حقیقت پیدا کرده و رتبه ششم رو به دست آورده و خود این هم خودش مبین این هستش که مشی ساز را هم دقت هم سرعت و اجرای مورد قانون هست.
خیلی عالی، ممنونم. تشکر میکنم خانم آمره از همراهی که با ما داشتید. سلامت باشید.
شما از امکانی که فراهم کردید سپاسگزارم.
اختیار دارید.
روز روزگار خوش.
ارادتمند. همچنین خداحافظتون.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. آقای مرادی شما نکات پایانیتون رو بفرمایید در رابطه با مسائلی که مطرح شد یا مسائلی که در ذهن شماست و ناگفته مونده.
من در بخش حالا عرایز قبلی این نکته رو به عنوان نماینده صنف باید این رو بهش اشاره میکردم. ببینید به هر حال بسیاری از همکاران ما الان که در اتحادیه تولید کنندگان فیلم و سریال ایران هستن، در حال حاضر عرضم به حضورتون که همشون در این فضا در حال فعالیت هستن و در حال تولید هستن. به نظرم اولا تشکر میکنم از رسانه ها، صدا و سیما، رسانه های مکتوب، خبرگزاری ها که به این موضوع خیلی جدی شفاف پرداختن و اطلاع رسانی کردن. امیدوارم که برخی از این دوستان و همکارانی که در حال شما مستقیم هم اشاره کردید از نامشون رو بردید هم به نوعی به این باور برسن که تهیج اذهان واقعا عقوبت خوبی نداره، اونم به خصوص تو فضای رسانه‌ای. ببینید ساترا داره رسالتش رو به درستی انجام میده، پلتفرم ها و سکو الان دارن کارشون رو انجام میدن به درستی، یک تعامل خیلی ویژه‌ای بین دو طرف الان وجود داره. درسته. ما بایستی در راستای همافزایی به نوعی قدم برداریم. به هر حال خیلی متشکرم از جناب عالی همکاران محترمتون، امیدوارم که حوزه صنعت رسانه کشور انشالله روز به روز در گستره و سیطره و سپهر رسانه خودش اتفاقات خوبی رو رقم بزنه و انشالله شاهد استقبال ویژه مخاطبین از این حوزه باشه.
انشالله سلامت باشیم. ممنونم جناب آقای فرزاد آذری پور، نکات پایانی شما رو هم میشنویم.
منم خیلی ممنونم. من در واقع باز به اون پیشنهادی که قبلا هم صحبت شد برمیگردم که توی اون بند آخر هم در واقع دوستان اشاره کردن، حضور در واقع بخش‌های مختلف هم از رستا حضور داشته باشن، نماینده‌ای تو اون شورا حضور داشته باشه، صنوف مختلفی که به هر حال توی دخیلن در واقع این اکوسیستم، نماینده هاشون میتونن کمک بکنن بله. حضور داشته باشن و در واقع کلیه نظرات شنیده بشه. و به
نظرم یک پیشنهاد که میتونیم مطالبه گری بکنیم بالاخره این هستش که از اون ظرفیت دو کارشناسی که در متن اومده استفاده بشه، ولی خب دیگه این کاریه که خود شما مطالبه گری کنید در بخش خصوصی.
منم در واقع از این فرصت استفاده میکنم و همون بحث مطالبه گری،
یعنی میفرمایید که مخاطب بایت ها خودتون هست.
نه ما در اینجا مطالبه میکنیم در واقع.
شما به دبیرخونه شورای عالی انقلاب فرهنگی به امضای رئیس مجمع رسا نامه آماده کنید و توی اون نامه رسما به دبیر شورای عالی اعلام بفرمایید که پیشنهاد شما اینی که این دو نفر مثلا یک نماینده از مجمع رسا باشه، یک نماینده هم از بالاخره
دوستان. من فکر کنم تو جلسه رستا اینو مصوب شد و فکر کنم نامش رو دوستان اطلاع هم
در تکمیل فرمایش های آذری پور و جناب عالی، این پیشنهاد خوبی است، یعنی هم نمایندگان رستا حضور داشته باشن هم نمایندگان صنوف. به هر حال از اتحادیه تولید کنندگان کمپانی ها هستن، یعنی مدیران عامل کمپانی ها،
شرکت ها،
بله شرکت ها و مؤسسات فیلمسازی و تهیه کنندگان، یک نماینده اگر اونجا حضور داشته باشه. خب خود رستا الان مجمع بله. یک کمیته داره، کمیته تعیین صلاحیت، اون کمیته تعیین صلاحیت اعضایش همین افرادی باشند که از صنوف مختلف، اتحادیه تولید کنندگان فیلم و سریال، کانون تهیه کنندگان آقای فرجینا و دوستانی که نماینده رستا هستند. به نظرم در بخش تصمیم گیری های پیش رو اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
خیلی ممنون تشکر میکنم. جناب آقای مهران دهنمکی، حضرت عالی هم تموم شد، نکات پایانیتون رو بفرمایید.
سلام. من یه
نکته‌ای داشتم که بعداً خدمتتون
هستم. نه الان بفرمایید.
نه.
چرا؟
نه من یه نگرانی داشتم چون اس بردین از دوستی که حضور ندارن.
درسته. خب شما اگه نکته دارید بفرمایید.
نه من فکر می‌کنم که بهتره که خودشون حضور داشته باشن.
ایشون حاضر نمیشن در اکثر غریب اتفاق دعوت‌ها. از این جهت ما خودمون مجاز می‌دونیم که در غیاب ایشون صحبت کنیم. وگرنه میل ما و اولویت ما اینه که ایشون فیزیکی حضور داشته باشن و نه حتی به عدالت، بلکه نصف وقت فقط مختص ایشون میشد و نصف مابقی مثلا بین شما چهار عزیز تقسیم شد. در این حد ما آغوش باز داریم برای حضور آقای اسکرپور، ولی چون ایشون هم در غیاب صدا و سیما خیلی وقتا نقطه نظرات اشتباهی رو مطرح میکنن و خیلی وقتا هم تولید فیک نیوز و خبر دروغ انجام میدن، از این بابت ما وظیفه اخلاقی حرفه‌ای و شرعیمونه که طبیعتا جواب بدیم دیگه. من به عنوان منتقد وظیفه شخصی خودم میدونم، ولی حالا در فصل بعدی برنامه شبکه نقد اگر که دوست داشتن نظرشون عوض شد خوشحال خواهیم شد که تشریف داشته باشن. آقای دهنمکی بفرمایید.
سلامت باشید. خب خیلی از مطالب رو دوستان اشاره کردن، در بحث مطالبه گری اشاره کردن و حتی من چون میگم با دستگاه‌های مختلفی در حال کار هستم، نگرش‌های مختلفی رو به آقای افراسیابی من شخصا منعکس کردم، حتی اداره کل مؤسسه ناجی هنر هم حتی به دنبال اینه که سکویی داشته باشه در حالا شوراها.
درسته.
و همه دوستان در تعامل هستن که بتونیم بهترین برنامه ریزی رو برای انتشار محتوا، برای نشر محتوای سالم برای جامعه ایرانی داشته باشیم. و همش بستگی به تعاملات بخش خصوصی با ساترا داره. با ساترا الهیشو که تونسته با آغوش باز تا الان که من میگم خودم مستقیما دیدم این همکاری تعاملی رو از سمت ساترا داشتیم و ایشالا بتونیم از این به بعد با آغوش بازتری تمام این مباحث رو و همه حواشی رو گذرا بگذاریم
انشالله. ممنونم، تشکر میکنم از حضار عزیز، از چهار مهمان گرامی و البته دو مهمان گرامی تلفنی ما، از جناب آقای افراسیابی، از جناب آقای دهنمکی، از جناب آقای آذریپور، از جناب آقای مرادی و سرکار خانم عامره و مصباحی. ما میز ابتدایی قسمت آخرمون به انتها میرسه، با میز بعدی شبکه نقد، میز دوم و میز آخر قسمت آخر فصل اول در خدمتتون خواهیم بود.
شبکه نقد.
بنده یادم آمد یه ماجرایی رو که سید قطب توی یکی از کتاباش نقد میکنه که بنده هم توی یکی از نوشته ها مال سالها پیشه، مال قبل از انقلابه، او رو از قول او نقل کردم. میگه در آمریکا داشتم میرفتم، رسیدم به یک کلیسایی توی یکی از شهرها، دیدم بغل کلیسا یه سالن اجتماعاته، من اونجا برنامه زدن، برنامه شب. برنامه رو خوندم، دیدم نوشته که بله مثلا موسیقی فلانجوری، بعد موسیقی فلانجوری، بعد آواز فلانجوری، بعد یه شام سبک، بعد مثلا جلسه چنین. خب علاقه من شدم برم ببینم که چیه این قضیه چیه. خب شب رفتم دیدم بله یه سالونیست مثل یه کاباره، اونجا دخترها پسرها جوونا میان میشینن با هم معنوس میشن، اونجا هم برنامه هایی هست روی سن، موسیقی هست، چه هست. و بعد بگو من تماشا میکردم وضعیت اینجا رو، بعدم یه شام سبکی هم آوردن بعدم خوردیم و یه مثلا نوشابه چیزی. بعد قسمت جالبش اینجاست، میگه که شب چند ساعتی گذشت، آخر شب شد، دیدیم که کشیش اون به صلاح کلیسا که این سالن مربوط به اون کلیساست، کشیش با وقار تمام از یه طرف سن وارد شد، این رفت این کلیدای برق رو یه مقدارش رو چیز کرد و بعضی از چراغ‌ها رو خاموش کرد و بعدم کشیش رفت، گفت من دیگه رفتم نموندم. فردا میگه رفتم سراغ اون کشیش، گفتم که خب این چه وضعیه آخه، شما روحانی هستید، شما آخون هستید، مبلغ دین هستید، این چه وضعیه، شما دیشب چی بود مثلا اینم جوون و فلان اینا. گفتش که آقا شما توجه ندارید، من برای جذب کردن جوان ها مجبورم این کارو بکنم، جذب کردن به کلیسا. میگو بهش گفتم خب حالا به تعبیر بنده مردشور این کلیسا رو ببره، خب بذار برن کاباره، همون کارهایی که تو کاباره میکنن اینجا بناس بکنن، خب برن همون کاباره بکنن، چرا بیان کلیسا؟ اگر قراره که ما جوان رو به فسق و فجور و عیش و عشرت و موسیقی حرام و از این قبیل چیزها بکشونیم، خب چرا اسممونه بذاریم اسلامی؟ یه اسلامی نیستش که، این غیر اسلامیست، این ضد اسلامیست.
شبکه نقد
در خدمت شما هستیم با بخش دوم یا میز دوم قسمت 16. در این قسمت طبق تمام برنامه‌های قبلی در خدمت تیم کارشناسان عزیز شبکه نقد هستیم، جناب آقای محمد رضا مروی و جناب آقای مهدی رفیق دوست، در خدمت شما هستیم، چه در مورد نقطه نظرات مهمانان قبلیمون، چه در مورد سرفصل‌ها و محورهایی که خودتون آماده کردین، ما سراپا گوشیم و میشنویم شما رو.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همراهان برنامه. استفاده کردم از نظرات کارشناسان میز اول برنامه، انشالله که در خدمتون هست.
سلامت باشین.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین مخاطبین محترم و در خدمتون هست.
ممنونم، خدمت از ماست. در مورد جنبندی فصل اول برنامه، در مورد آنچه ناگفته مونده و مد نظرتون بوده در هر قسمت، در هر کدوم از اون 15 قسمت قبلی بفرمایید، ما دوست داریم نظرتون رو بشنویم و همچنین در مورد نکاتی که موافقت دارید یا مخالفت دارید در میز قبلیمون مطرح شد، خیلی بی پیرایه و شنواتون هستیم.
من هستم خدمت شما که با یه مثال شروع میکنم. ما میگیم که حالت یه قانون نانوشته ای هست، آنچه که در صدا و سیما نشان داده نمیشود در سینما خیلی آزادانه نشون داده میشه و توی مرحله بعدی شبکه نمایشخانگی اگر از نظر فعالین این عرصه همین چیز قرار اعمال بشه، یعنی ما یه سطح پایین تری از نظارت نسبت به سینما رو مد نظر دارن، چه چیزی رو دنبال میکنن؟ ببینین یه موقع ما داریم میگیم یه ما اگه قرار صدا و سیما اینجا نظارت بکنه که نظارت درستی هم هست، حالا اون سرکار خانم عامره بودن اگه اشتباه نکنم اسمشون، در این زمینه صحبت کردن، گفتن به لحاظ تجربه. خب تجربه، خب ما دو تا تجربه داریم این وسط. ما اگه صرفا به لحاظ سابقه یه تجربه بگیم، خب یه ده از قدیمی های سازمان صدا و سیما مال از اوایل دهه 40 و 50 هن. خب صرف تجربه که اینجا فقط ملاک نیست، با چه سنجهی میخوان بسنجن آثارو؟ فقط تجربه بله، میگیم صدا و سیما خودشو در خلال این سالها اثبات کرده، ولی خب از اون ورم ما تو خود صدا و سیما افرادی رو داریم که سعی میکنن طبق شاخصها و موازین چه خودشون فعالیت کنن چه فعالیت دیگران رو ارزیابی کنن.
درسته.
بعضیا اینجوری نیست، یعنی ما صرف این که ماجرا بذاریم روی سابقه، خب تیم قدیمی سازمان صدا و سیما که از دوران رژیم سابق بودن که خب سابقه شون خیلی هاشون بیشتره، یعنی فقط سابقه اینجا جوابگو نیست. ما نباید رو نفر ببندیم نه رو سابقه ببندیم، رو شاخص باید رو. یه چیزی وجود داره به اسم میزان. چطور میشه یه کاری تو سازمان صدا و سیما پخش نمیشه ولی از طریق منتسبین به خود سازمان صدا و سیما توی ساترا مجوز میگیره پخش میشه و یه دی باید بودو بودو بودن که اون کاری که مجوز گرفته ساخته شده رو اصلاح کنن. پس اینجا یه سوء تفاهمی نسبت به کارکرد شبکه نمایشخانگی وجود داره.
شما میفرمایید که بخش نظارتی باید در فرایند پیش از انتشار نقش فعالانه داشته باشه، چون بعد از انتشار عملا کاری نمیشه کرد.
یکی اونه و اینکه اصلا فهمش برسه که آقا اینکه یه چیزی رو تو صدا و سیما نمیتونیم نمایش بدیم، چرا میتونیم تو شبکه نمایشخانگی نشون بدیم؟ تا سالها پوشش خانم ها تو سینما به گونه‌ای بود که بعضی از اون فیلم ها رو تو تلویزیون نشون نمیدادن، میگفتن خب قواعد پوشش به صورت نانوشته تو سینما یه جوره، تو صدا و سیما یه جور دیگه است. خیلی کم پیش می اومد که یه سری از فیلم ها رو صدا و سیما نشون بده. خب الان همون ناظرین سازمان صدا و سیما بر اساس این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار تو شبکه نمایشخانگی نظارت کنن. خب یکیش میشه همین قواعد. این حالت دوگانه به وجود میاره یا نه، به این فکر شده یا نه، و اون بنده خدایی که قراره بشینه ارزیابی کنه اینو برای خودش چجوری حل کرده؟ گفته شبکه نمایشخانگی یعنی جایی که نظارت حاکمیت روش هست ولی آزادتره. معنیش چیه؟ یعنی مگه ما دو تا فرهنگ خوب داریم؟ اگه یه قاعده و قانونیه باید همه جا ثابت باشه. نمیشه شما همون آدم تو سازمان صدا و سیما هست اونجا میگه خب من یه سری ممیزی دارم، همون آدم تو ساترا میگه من این ممیزی ها رو الان دیگه ندارم. این برای من سوال به عنوان کسی که تو این عرصه دارم پژوهش میکنم، هنوز به جواب قطعی نرسیدم، چون چیزی تحت عنوان استاندارد دوگانه تو رفتارها آدم میبینه. خب این میشه سوال من، چه از طرف یه مخاطب که من چیزی تحت عنوان حقوق معنوی مخاطب برام مورد سواله، میگم اگر یک کارشناسی وجود داره که هم تو صدا و سیما هست هم تو شبکه نمایش خانگی هست و به درستی هست چون این وظیفه تفویض شده به سازمان صدا و سیما، چرا با یه استاندارد دوگانه ارزیابی میکنه؟ آره.
ممنونم آقای مهدی رفیق دوست عزیز.
ببینید من چون یه ذره دورم راحت صحبت میکنم. عرضم به حضورتون که ببینید اینی که مدیر یه مجموعه و حالا اعضای اون صنف با هم توافقاتی دارن و در واقع با هم بحثشون اینه که خب ما در کنار هم هستیم و داریم کار رو جلو میبریم، از همدیگه